بسم الله الرحمن الرحیم. من بنا داشتم که امروز بحثمون رو راجع به رکن پنجم از حرکت انسانی که رفاقت هست، بحث رو راجع به اون انجام بدم و یاد داشتم نوشته بودم، ولی هم موقعی که داشتم بحث رو توسعه میدادم و تفصیلش رو می نوشتم و هم موقعی که دوستان مطالبشون راجع به این می گفتن و نظراتشون سوالاتشون اینها، دیدم که نیازمند یه بحثی قبل از رفاقت هستیم، نام مذاکره روحی. اینه که مذاکره روحی چیه؟ چون رکن رفاقت مذاکره روحیه و مذاکره روحی با انواع مشابهش که تو جامعه ما هم بسیار رواج داره خیلی متفاوته و یک تفاوت بنیادی و زیربنایی داره با انواع ارتباط‌های روحی که انسان به طور طبیعی با افراد دیگه، با همفکرهاش، با مثلا استادش، با شاگردش، با فرزندش، با پدرش، با هر کسی که میتونه یک نوع ارتباط فکری برقرار بکنه یا ارتباطی که به نوعی به مسائل روحی و اخلاقی ربط داره، ارتباطات مختلفی وجود داره که مذاکره روحی کاملا با اونها متفاوته و یک تفاوت بنیادی داره و این تفاوت هم به نوعیه که اگر رعایت نشه آثارش معکوسه و نتیجهی داره که کاملا متفاوته و چه بسا باعث عقبگرد انسان میشه و باعث میشه که فرد نه تنها از رفاقت استفاده نکنه بلکه دو درجه هم عقبتر بره، حالاتش بدتر بشه و بیشتر در جا بزنه. رفاقتی که رکنه برای این که انسان توی حرکت خودش بتونه ابزاری داشته باشه برای حرکت بهتر، برای پریدن از موانع، برای گذشتن از گردنه ها و حل معضلات، نتیجه معکوس پیدا میکنه. به همین خاطر بحث این هفته رو حول مذاکره روحی انجام میدیم که دوستان این رو متوجه باشن و بعد هم سوالاتشون و بحثایی که میتونیم با هم داشته باشیم. تو این همه این ارتباط هر نوع ارتباطاتی که به طور طبیعی انسان با یه فرد دیگه داره، حالا از مناظره و دعوای فکری گرفته تا ارشادی که الان تو جامعه ما مرسومه، تا نصیحت، تا فرض کنید که مثلا مناظره های شدید، هم فکری هایی که رخ میده، اصولا انسان در بهترین حالتش اینه که توجه میکنه به طرف مقابل و حالاتشون رو یا افکارشو یا نظام فکریشو یا نظام روحیشو یا هر چیزی که مربوط به طرف مقابل هست با دقت بررسی میکنه و وقتی که بررسی کرد اون وقت مطالبی میگه که متناسب با اون برداشته هایی که از طرف مقابل کرده و این مطالب هم توی این انواعی که وجود داره و هم متفاوته. مثلا توی یه مناظره که حالا توی تلویزیون انجام میشه بین دوتا رقیب سیاسی، مثلا بین دوتا رقیب انتخاباتی، خب اینا بعد از اینکه فرد بنزه کافی طرف مقابل رو حلاجی کرد تو ذهنش و تونست چیزهایی در بیاره، یه نوعی مطالب رو میگه برای اینکه بر رقیبش پیروز بشه یا اگر تو مناظره فکری باشه برای علما طلبه ها برای اسکات خصم، یعنی اینکه اون رقیب فکریش رو به یه بنبست برسونه و جلوی دیگران، جلوی دوربین تلویزیونی نشون بده که نه من دارم درست میگم و اون داره اشتباه میکنه. حالا این از این میاد پایین تر، ممکنه که فرد خیلی با نیت خیر، با خیرخواهی و بدون این نوع اهداف باشه و میخواد کمک بکنه، میخواد یه کمک مؤثر بکنه به چی؟ به طرفش، به دوستش، به رفیقش، به کسی که بهش علاقه داره. تو اینجا هم دوباره شکل کلی همینطوره، اون نتیجه رو یه میداری میخواد متفاوت بگیره. اینجا هم تو طرف مقابل فکر میکنه، بررسی میکنه، نگاه میکنه، مشاهده میکنه و با کمال دلسوزی میخواد که یه مطلبی بگه که برای دوستش مفیده. اما اصل اون نگاه به طرف مقابل سر جای خودش محفوظه و تفاوتی نداره، تفاوتی در این اصل نداره، هرچند که در نتیجه‌ای که میخواد بگیره و در هدفش و در اون طراحی که در ارائه مطالب میکنه با اونی که مناظره انتخاباتی میکنه با هم تفاوت داره، اما همشون به دیگری توجه میکنه، تمرکز میکنه در درک او. هرچی این تمرکز قوی تر باشه نتیجه بهتره و ارتباط زبانی یا غیر زبانی یا هر چیزی که میگیره برای چی؟ برای تفهیم دیگریه. میخواد یه مطلبی رو به اون دوستش یا به کسی که داره نصیحت میکنه یا کسی که داره تو خیابون امر معروف میکنه یا کسی که رفته مثلا پای منبر آدم، پای درس آدم نشسته و میخواد مطلب کنه، میخواد اون رو به اون یه چیزی بفهمونه. این رکن همه اینها توجه به دیگریه و این توجه باید با دقت و عمق انجام بشه، با تمرکز انجام بشه و هرچی تمرکز در طرف مقابل بیشتر باشه ممکن نتیجه بهتر باشه. این رکن کارش تو مذاکره روحی نه تنها این رکن وجود نداره بلکه درست ضد اونه و ابتدای مذاکره روحی و قوامش و رکنش اصلا اینه که فرد هیچ توجهی به دیگران به صورت مستقیم نداره، بلکه توجهش و مقصودش خودش و همه کاری که داره میکنه تو مذاکره روحی داره به خودش نگاه میکنه، داره به خودش توجه میکنه، تو خودش متمرکزه، هدف هم خودشه و هرچی که بتونه این هدف رو بیشتر پیاده بکنه و تمرکز بیشتری تو خودش داشته باشه و همه نگاهش به خودش باشه، این مذاکره روحی عمیق‌تر و کاملتره. البته اینه که انسان توجه به خودش بکنه هدف خیلی راحتی نیست، بخش‌هایش، قدم‌های ابتداییش به راحتی برداشته میشه، اما هرچی که بخواد جلوتر بره سخت‌تره و بدون تمرین‌های روحی این کار مقدور نیست. اما اگر تمرین انجام بشه به مراتب بالاتری هم میرسه و هرچی که بالاتر برسه این توجهش به خودشه و درست عین کسی که تو خلوت و یه فرد دو فرد نشستن دارن با هم مذاکره میکنن یا یه تو حلقه ای مثلا نگارش یا توی مثلا قهر و آشتی با دین، این توی این حلقه هایی که دوستان دیدن توی باشگاه صورت میگیره، اینجا دو نفر یا چند نفر یا یک نفر در مقابل یک جمع یا به هر شکلی یک مقابله بین فرد و فرد یا افرادی داره صورت میگیره. حالا توی این مقابله و توی این مذاکره فرد درست انگار که تنها نشسته، انگار که هیچ کس نیست، این تمام توجه و تمرکزش رو خودش، اصلا داره خودش رو نگاه میکنه، به خودش توجه میکنه و سعی میکنه که اصلا غافل از خودش نشه. و اون وقت این یه سوال پیدا میشه که اگر من دارم توجه به خودم میکنم، پس این آدم مقابل من یا آدمهای مقابل من یا جمعی که من توش هستم اینا چیکارن؟ بچه رو خب برم بشینم تنهایی انجام بدم؟ اصلا چگونه من دارم حرف و طرف مقابل دارم گوش میدم؟ مثلا توی تمرین های نگارش و بحث های نگارش گاهی دیدین تا چند ساعت این جمع به شدت مشغوله و در حال گفتگوه. حالا اگر فرد تو عالم خودش اینجا چی کار داره میکنه؟ اینجا مهمترین و حساسترین مسئلهیه که برای درک مذاکره روحی اینجا نیاز هست و همه بحث مذاکره روحی به این برمیگرده که انسان داره به خودش توجه میکنه و هدفش خودشه و مقیده و مراقبت داره و این رو مثل یک اصل اخلاقی، مثل یک فضیلت اخلاقی داره رعایت میکنه که غیر از خودش هیچ رو نبینه. این جمعی که هستن حکم آینه رو دارن براش، این جمع مثل آینه‌ای هستن که وقتی که با اونا داره صحبت میکنه به شکلی داره گفتگو ادامه پیدا میکنه، این فضای جمعی که درست میکنن مانند حقایقی که جلو چشم اون گرفته میشه و این حقایق شبیه حقایقی هستن که انسان تو آینه میبینه. منتها آینه گاهی ساده است، گاهی پیچیده است. ما آینه های پیچیده داریم، مثل چی؟ مثلا فیلم های سینمایی، مثل رمانی که شما میخونین، مثل حکایت هایی که توی سعدی و توی شاهنامه میبینین میشنوین و خیلی چیزهای دیگه که اینا همه انسان وقتی که وارد اون میشه اصلا با وجود خودش داره وارد میشه، کاری نداره که این حکایتی که داره رخ میده این حکایت درباره کیه حتی واقعی، و بعضی ما میدونه اصلا واقعی نیست، میتونه یک کلن داستان یه فیلم سینماییه، اما وقتی که به شکل کاملی تو اون محتوا قرار میگیره تو این محتوا دیگه نمیتونه اونجا قضاوت بکنه که مثلا این بازیگر این آدم خوبی یا بدیه، به من ربطی نداره. حالا بعضی هستن البته شکل دیگه فیلم سینمایی رو میبینن، اما اون شکل مطلوبش اینه که انسان بتونه خودش رو تو اون عالم ببینه و تو اون عالم یک تجربه‌ای داشته باشه، همونطور که تمرین‌های نگارشی اینطوری هستن، موقعی ارزش دارن که مثل یک تجربه عملی برای انسان رخ بده. فرض کنید که شما توی فیلم سینمایی یا توی تمرین روحی و تمرین نگارشی یا توی مثلا یک تمرینی که از زن یا از بودیسم یا از اینها برخواسته یک حادثه و یک روایتی از یه واقعیت رو می‌بینید، اگر درست به خودتون توجه بکنین انگار که تجربه جدیدی در عالم واقع رخ داد. مثلا فرض کنین که به شما رو میخوان قرار بدن تو یک موقعیتی که بین دوراهی فضیلت و مثلا سرقت قرار میگیرین، مثلا فرض کنین که تمرینی برای شما میگن که یا توی فیلم سینمایی یا تو به هر شکل دیگه‌ای که شما احساس واقعی بودن بکنید، که شما مشکلات خیلی زیادی دارید، مثلا اطرافیانتون یکی از اطرافیانتون خدا نکرده بیماری خیلی صعب العلاجی داره که شما به شدت بهش وابسته هستین و نیاز به پول سنگین داره، بعد یه دفعه مثلا یه پولی گم شده، یه دونه کیفی که گم شده شما پیدا میکنید تو راه. خب حالا تو این موقعیت قرار میگیرین که اینو باید یا بدین به صاحبش یا بدین هزینه بکنید برای اون عزیزتون. اگر هزینه برای عزیزتون بکنید سرقت کردین، اگر برگردونین این عزیزتون ممکنه اصلا فوت کنه، از دست شما بره. بعد حالا هنر این تمرین و این فیلم اینه که شما رو به شکل درستی تو این موقعیت قرار بده و شما تو اونجا خودتون رو نگاه بکنی. این حکم آینه است، این آینه پیچیده است غیر از اون آینه ساده‌ای که انسان فقط صورتش رو می‌بینه و اعمالش، رفتارش، خصلت‌هاش تو اون پیدا نیست. این یه آینه‌ایه که انسان عمق وجودش رو می‌تونه درک بکنه و می‌تونه به خوبی به خودش رو در این امتحان قرار بده که اگه من تو اونجا قرار بگیرم آیا کدام از این دو راه رو انتخاب میکنم. وقت مذاکره روحی مذاکره و گفتگویی است که فرد از درون خودش خبر میده و وقتی که حرف طرف مقابل رو میبینه انگار که این تجربه جدیدی برای این هست، اصلا کاری به طرف مقابل نداره و طرف مقابل هم همینطور، اون هم از حرفهایی که بنده مثلا دارم میزنم اون هم داره نگاه به خودش میکنه، کاری نداره که من این حرفی که میگم چیه، دارم نصیحت اخلاقی میکنم، خودم عمل میکنم، تشعشع روحیم چه به اینا کار نداره، اونم داره یک تجربه جدیدی که همچون یک آینه ای هست براش تو زندگی داره میبینه. و وقت برخلاف مثلا یک فیلم سینمایی یا یک حکایتی که شما در بوستان و گلستان میخونین یا در ادب یا در مثلا برادران کارامازوف میخونید، توی مذاکره روحی به دلیل سیال بودنش و اینی که انسان در مقابل یه فرد یا افرادی قرار میگیره که اینها مثل یک جریان جاری همینطور ابعاد مختلف زندگی انسان میریزه وسط. شما توی فیلم سینمایی یه حادثه است، ممکنه ارتباط بتونید بگیرید، ممکنه نگیرین، ارتباط هم میگیرید، ممکنه که فاصله زیادی داشته باشه و اون هم خوبه البته، اما تو مذاکره روحی این کار خیلی عجیبتر و کاملتر و واقعیتر رخ میده و به دلیل جریان داشتنش و اینه که شما از خودت شروع میکنید، دوباره به خودت برمیگردی و این ادامه پیدا میکنه و تبدیل میشه به یک دستگاهی که مثلا یه متعی فرو میره تو عمق وجود انسان و این وسایلی که با لولهشون میکنن توی از دهان انسان میکنن توی معده، معده انسان رو نگاه میکنن، اون هم فرو میره. مذاکره روحی اگه درست رخ بده از طریق این گفتگو فرد فرو میره درون خودش و چیزهایی رو در میاره که در حالت عادی هرگز امکان نداره، به شرطی که این رکن توجه به خود و اینه که چگونه دیگری برای انسان آینه است و هیچ چیز دیگه ای نیست، این رعایت بشه که خیلی موقع ها انسان این رعایت نمی کنه و توی مذاکره روحی که این رعایت بشه فرد به موفقیت های دست پیدا میکنه برای توجه به خود و کنکاش درونی و عمق وجود خودش رفتن که در هیچ چیز دیگه ای امکان نداره. وقت اینجاست که رفاقت معنی میده، به رفاقت به این معنی که ما اینجا دارم میگیم، اما این درست معکوس رفتارهایی است که ما به طور طبیعی توی ارتباطات فکری و روحی داریم. هدفمون دیگر است، همونطوری گفتم این رکن نداره بلکه ضدشه، هدفمون یکی دیگر است و اگر خیلی هم ناصح باشیم و خیرخواه باشیم سعی میکنیم که این هدف رو به خوبی انجام بدیم، که خیلی مقابل به این هم اکتفا نمی کنیم، کم کم انتظار از طرف مقابل، قضاوت در مقابل درباره طرف مقابل و انواع انتظاراتی که بعد از اون پیدا میشه، من این هم برای تو وقت گذاشتم، ببین حالا نمیاد که یه کاری بکنه، من حلالت نمی کنم، اگر نمیخواستی نصیحت منو چرا با من صحبت کردی، و انواع این مشکلاتی که از اساس باطل بوده و از اساس با ایده غلطی جلو رفته. و جایی که مذاکره روحی معقول و منطقی بوده فرد از خودش خارج شده و به جای اینکه به خودش بپردازه به دیگری پرداخته، وقتی که انسان به دیگری بپردازه خود به خود این مسائل هم پیدا میشه. خب طبیعیه دیگه، آدم انسان، ماها آدم‌های معمولی هستیم، مادر ترزا که نیستیم، که سلمان فارسی که نیستیم، اولیاء الله که نیستیم، آدم معمولی هستیم. بعضی مدتی که برای یه فردی نیرو گذاشتیم، خب یه جایی احساس میکنیم که اون مثلا قضاوت کرده، یا یه جایی احساس میکنیم که اون در موردی که ما بهش نیاز داریم کمک نکرده، بعد دفعه تو ذهن انسان میشه که این همه من کمک کردم، حالا یه جای به تو احتیاج داشتم، یا طرف مقابل هم همینطور منتظره که به جای اینکه طرف مقابل هم از افکار و اندیشه ها و مطالبی که ما در اختیارش میذاریم استفاده آینه‌ای بکنه، اون هم توجهش به خودش باشه، اینی که من چی دارم میگم، به تناسب خودم چیه، نیتم چیه، چرا میگم به این کار نداشته باشه، اونم تو توجهش به خودش باشه و از این مطالب من مثل آینه استفاده کنه، انگار که یک رودخانه در جریانه و این توی اون رودخانه پیوسته با واقعیت‌های مختلفی روبرو میشه و هی خودشو آزمون بکنه و تست بزنه ببینه که در چه شرایطیه و از این طریق بتونه تو خودش فرو بره. اون هم چون این کارو نمیکنه، نه ما میکنیم نه اون، اون هم ما در اثر این بیتوجهی به رکن مذاکره روحی میرسیم به جایی که طلبکار میشیم، ناراحت میشیم، گله‌مند میشیم، اون چی؟ اون هم طرف مقابلم هی پیوسته داره یه نگاه به مطلب من میکنه، یه نگاه به خود من میکنه، بعد یه دفعه میگه که تو که داری منو قضاوت میکنی، تو چرا فلان گفتی، این مطلبی گفتی، داشتی گوشه میزدی، فلان مطلب رو که به کسی نگفته بودم به تو گفتم، کاش که نمیگفتم، حالا که گفتم مثلا پشیمونم. از انواع اقسام اینجور مصائب در ارتباطهایی که خارج از مذاکره روحیه پیدا میشه و نقصش هم از همون اوله، نقصش از همون اوله. البته این معنی نیستش که یه جایی انسان باید خیرخواهی کنه، یه جایی توجه به یکی دیگه بکنه، فرض کنید که یه موقع کمک به غیر میخواد بکنه، خب اونم سر جای خودش عیبی نداره، اما مذاکره روحی غیر ایناست. مذاکره روحی عمل برجسته بسیار مهمیه که افراد بهش نیاز دارن و در واقع بدون اون انسان نمیتونه رفاقت رو انجام بده و بدون رفاقت هم سیر روحی امکان نداره. این بدون این سیر روحی امکان نداره و در واقع این یک نوع خودبینی توش ایجاد میکنه که غیر از اون خودبینیه که از خودخواهی انسانه و ضد اخلاقه. این خودبینی نه تنها ضد اخلاق نیست بلکه عین اخلاق و این بالاترین خدمت به دیگریه. من اگر بتونم ارتباط با یکی بگیرم و تو این ارتباط فقط خودمو عرضه بکنم، در حالی که دارم از این عرضه کردم انگار که با آینه خودم ارتباط میگیرم، طرف مقابل هم میتونه بهترین استفاده رو بکنه و این بالاترین مصداق کمک به دیگریه. اون عبارتی که توی روایات ما آمده، المؤمن مرآة المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه، در واقع اینه، حقیقتش اینه، نه اینه که ما درست کردیم که هر کسی که راد میشه شروع کنیم یه یخشو بگیریم و یه حرفی بهش بزنیم. وقت این اصلا با مصادیق سطحی ارشاد و کمک و نصیحت قابل مقایسه نیست. و دوباره عبارتی که در روایات ها هست، کونو دعاتن ناس به غیر السنت کن، مردم رو دعوت کنید نه با زبونتون، با این حقیقت وجودیتون. این وجود شما انقدر شما به خودتون پرداختین و توجه به خودتون کردین و از کنار دیگری هم که رد میشین و یا در ارتباط با دیگری قرار میدین، اون طرف مقابل هم به دلیل اینکه شما یخه اون رو نمیگیری، خود به خود احساس امنیت و آرامش و طمأنینه میکنه و درست شبیه آینه ای که روبروی انسان هست. شما یه آدمی که مثلا میخواد بره، فرض کنید که یه مهمانی، مثلا یه خانمی میخواد بره مهمانی، میخواد آرایش بکنه، اگر اون آدمی که کنار اون قرار داده، وقتی که اون میبینه، این بلافاصله برمیگرده و مواظبت میکنه که اون یه چیز بدی ازش نبینه، اما کنار آینه که قرار میگیره چی؟ این بیشتر نگاه میکنه، بیشتر خودش رو جلو آینه میذاره. چرا؟ چون از آینه چیزی میبینه و اطمینان به اون داره که این آدم نداره، این آدم ممکنه ناراحت بشه، تو دلش بگه مثلا این چقدر شلخته است، اما آینه اگر شلختگی انسان رو بیان بکنه انگار مثل امینیه که کمک میکنه که انسان خودش رو اصلاح کنه. کون و دعا تن ناس به غیر السنت کم، یا المؤمن مرآة المؤمن، اینه. انسانی که به خودش داره میپردازه، انسانی که به خودش میپردازه به محض اینکه کنار آدم قرار میگیره، یک آینه پیچیده عمیق هوشمند، آینه های هوشمند هست که از هوش هیچی ندارن، فقط مثلا یه بخاری رو پاک میکنن، این همه روش تبلیغ میشه. حالا مؤمن و انسانی که توجه به خودش، مؤمن حقیقی، نه مؤمنی که خیلی مردم رو یخی مردم رو تو خیابون میگیره، نه مؤمنی که حقیقتا مؤمنه، مؤمن کسی که به خودش میپردازه، که تو روایات داره که کسی که توجه به عیوب خودش بکنه دیگه عیوب دیگران رو نمیبینه، یه معناش اینه. و این میشه چی؟ این میشه یک آینه هوشمند به معنای حقیقی کلمه که قابل مقایسه نیست. وقت اون مراتب چیزهای دیگه‌ای مثلا امر معروف و اینه که مثلا من فداکاری به دیگران بکنم، خودم رو وقف غیر بکنم، نصیحت دیگران بکنم، نهی از منکر بکنم، نمیدونم، و این چیزی که اخیراً درست شده کوچینگ، این موقعی به حقیقت خودش میرسه که فرد از این راه شروع کنه، یعنی از توجه به خود، توجه به خود در ارتباط با دیگران. وقت کسی که توجه به خودش میکنه و این توجه رو ادامه میده و در طول زمان کامل میشه و کاملتر میشه و کاملتر میشه، کم کم یک وجود وسیعی پیدا میکنه. این وجود وسیعی که انسان پیدا کرده به جایی میرسه که اشکالات دیگران رو اشکال خودش میبینه. نمیدونم شما همچین آدمایی دیدین یا ندیدین، من دیدم. چنان میرسه که الان ماها چطوری هستیم، اشکالی که از یکی دیگه میبینیم، اولا خوشحال میشیم، خدا رو شکر میکنیم که الحمدلله ما نداریم، دوم این که سعی میکنیم بهش نصیحت بکنیم، سوم این که دیگه خیلی هنر بکنیم، میگیم حالا به اون چیکار، به اون کار نداشته باشیم، بریم سراغ کار خوده. اما یه آدمی درست معکوس این میشه، انقدر در واقع به خودش پرداخته که تا یه اشکالی در یکی دیگه میبینه انگار که تو آینه دیده، به خودش میپردازه، میگه که حالا این اشکال رو من ندارم، اما شبیه اینو دارم و زمینه‌شو دارم. ببینید اگر انسان تو این مسیر بیفته، راه‌های مختلفی پیدا می‌کنه که چگونه درون خودش رو کاوش کنه و نقایص خودش و راه‌های به کمال رفتن رو پیدا کنه. شما الان یه مثالی بزنم که از دیگه همه چیز رو حل بکنه. مثلا فرض کنید که انسان فکر می‌کنه درباره لشکر عمر سعد در عاشورا، یه بدتر از این که نمیشه، لشکر عمر سعد در عاشورا که اینا دیگه نهایت شقاوت رو داشتن. خب اولش که انسان سیر طبیعی و توجه طبیعی ما مؤمنین ظاهری اینه که اونا رو لعنت کنیم و بگیم که ما حسینی هستیم، کاش که در کربلا بودیم مثلا کمک میکردیم از این چیزها. اما انسانی که اون حقیقت ایمانی رو در خودش پیاده کرده باشه، اولین چیزی که نگاه میکنه ببینه که اگر حقیقتا عادت کرده باشه، تمرین کرده باشه در توجه به نفس و در دیدن اشکالات خودش و متمرکز نشدن بر نقایص دیگران، اگر به اون تمرین ها عادت کرده باشه، وقتی تو خودش نگاه میکنه میبینه که چه زمینه هایی به تناسب خودش تو دنیای خودش و توی اون ظرف کوچیک خودش داره برای شمر شدن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهادینی رو، خیلی موقع ها این عبارت رو شاید برای دوستان نقل کردم که تو زمان جنگ تحمیلی میگفت انقدر نگید صدام، شما هر کدام خودتون یه صدامید. واقعا هم راست میگه، هر که هیچ کس نیست که نتونه این رو تو خودش پیدا کنه. یعنی من میبینم که فرض کنید که تو چه جاهایی هست که زمینه برای من پیدا میشه که برای یک نسبت به یک کسی، یک فردی، یک موجودی، یک مورچه‌ای، یک جانور موذی که داره رد میشه، یک پشه‌ای که دوربر من داره رد میشه، مثل شمر خشن باشم. تا این شروعشه. انسان خودشو کاوش بکنه ببینه که چندان هم دور نیست از افتادن تو این مسیح. البته اینه که انسان برسه به اون مرتبه‌ای که شمر رسید، اون خوب چیز دیگه است. اون یه نفر تو عالم بوده، اونی که امیرالمومنین رو کشته، اشغال اولینه ولی آخرین، تا اول تا آخر جهان کسی به اون شقاوت نیست. اما مسیرش چی؟ مسیرش رو تو خودمون میتونیم پیدا بکنیم و اون وقت به شکل‌های مختلفی مسیر تغییر میکنه. من یه مثال دیگه که برای خودم پیدا شده عرض کنم. ما یک باری این اواخر عمر آقای بهادینی، خدمت آقای بهادینی بودم. من یکی از اساتید برجسته ما که من خیلی علاقه داشتم و رو من هم خیلی تاثیرگذار بود، همراه من بود، آدم خاصی بود در این صافی و تواضع و فروتنی. کمتر کسی میشه به اون مرحله برسه، خیلی آدم ویژه‌ای بود. بعد یه بنده بودم، این استادم بود، آقای بهادینی هم بود، بعضی افرادی هم بود. یک آقای اومد که اهل مسائل سلوکی و اینها بود و خب کارهای هم کرده بود، سلیقه های خاص خودش هم داشت که شاید اون سلیقه ها خیلی درست نبود، ولی خب بالاخره داشت. وقت این تا به آقای بهادینی رسید، آقای بهادینی به ایشون گفتش که سلام علیکم. آقای بهادینی آدم رک و روشنی بود، گفت خدا اعمال باطل شما رو اصلاح کنه، به این آقایی که اهل سیر و سلوک و مسائل روحی بود و کارهای خوب زیادی هم داشت، چیزهای گاهی سلیقه های خاصی هم داشت. گفت بلافاصله آقای بهادینی گفت خدا اعمال باطل شما رو اصلاح کنه. خب حالا من چی تو ذهنم در اومد؟ خب خیلی بلافاصله خوشحال شدم که الحمدلله آقای بهادینی به من اینو نگفته، الحمدلله این اعمال باطل این رو من ندارم. خب واقعا هم انسان بلافاصله این تو ذهنش میاد دیگه که تو این فاصله من، ما 3-4 نفر پیش آقای بهادینی هستیم، آدمی که نظرش حجت و درکش معیار و حرفاش استاندارده. آقای بهادینی در دقت نظر و بیان نظیر نداشت، واقعا استاندارد و معیار رو از کلمات اون میشد گرفت. کمتر کسی در این مرتبه میتونست پیدا کنه. خب این کسی که معیار از لحاظ ما به من نگفته بود، منم خیلی خوشحال شدم. اینا حالا اون استاد ما که عرض میکنم در فروتنی آدم بی نظیری بود، اون چی گفت؟ شما حس میزنید چی گفت؟ چند 15 ثانیه 20 ثانیه صبر میکنم شما ببینید چی گفت، چی میتونه بگه. ایشون همین تو داشتیم از اتاق می آمدیم بیرون که موقع خداحافظی بود که آقای بهادینی این حرف رو زد. موقعی که آمدیم بیرون نگاه به بنده کرد و یکی دیگه از علما که اونجا هست و یه لبخند عمیقی زد، گفت اما بنده اعمال باطلم قابل اصلاح نیست. ما همه با هم جمع بشیم شاید نتونیم این رو پیدا کنیم، و حرف درستی هم بود. یعنی در واقع آقای بهادینی اون فرد رو صاحب صلاحیت تشخیص داده بود که بهش میگفت اعمال باطل تو اصلاح بکن. به من چرا نگفت؟ چون که به این راحتی حرف ایشون رو من نتیجه نمیداد. در واقع اون به دلیل این که اهل سیر و سلوک بود، اون آقایی که آقای بهادین این تذکر رو بهش داده بود، به دلیل این که اهل سیر و سلوک بود و رو خودش تمرین کرده بود، معایبی که داشت انقدر رو بود و قابل اصلاح که آقای بهادینی تو این وسط، تو این آدم هایی که میخواه بدونی که رعایت کنه، که تنهایی بهش بگه، بدونی که مقدمه بچینه، بدونی که احتیاط بکنه، اونم موقع خداحافظی تا آمد دست داد یه نگاه عمیقی بهش کرد و گفت خدا اعمال باطل تو رو اصلاح کنه. داشت راهنماییش میکرد، راهنمایی اون چرا برای من نمیکنه؟ من اعمال باطل ندارم، خودم که میدونم که دارم، یکی هم دوتا هم، یکی دوتا هم نیست، شک هم که نداریم که داریم. وقت این به من نمیگه چون اثر نداره، یا من ناراحت میشم، یا بلافاصله میگم که من قضاوت کرده، یا اینکه میگم خب چرا جلو دیگران گفتی؟ صد جور راه پیدا میکنم، راه شرعی، راه شرعی برای اینکه جلوی این دستور ایشون و این کمک ایشون بایستم. اما اون آقا نه، این آقا این صلاحیتو داشت که همینطور مثل یک کمانگیری که میزنه توی هدف، بزنه تو هدف و نتیجه رو براش حاصل کنه. وقت من چیکار میکردم؟ من چون که توجه به خودم کم بود، این رو دلیل بر چی گرفتم؟ اونجور دلیل بر این گرفتم که خب من الحمدلله این اعمال باطل ندارم، یا اگر دارم اینقدر سنگین نیست، یا به هر دلیلی یا به هر شکلی بالاخره خودم قانع کرده بودم. خب الحمدلله که به من نگفت، به ایشون گفت. این رو حسن در خودم میدیدم. آقای اون استاد ما که آدم برجسته‌ای بود، اون عادت داشت به این که معکوس این عمل کنه، به خودش توجه بکنه و بلافاصله اینو بر یک توجیه دیگری کرد و اینو بر علیه خودش کرد. ببین، این میخوام بگم که تفاوت انسان‌ها وقتی که شروع میکنن توجه به خودشون و این توجه به خود رو ادامه میدن و این حرکتشون به نتایجی میرسه، به قله هایی میرسن در توجه به نفس که افراد دیگه با اینها زمین تا آسمون تفاوت دارن. مثل آدمی که از اول رفته تو قله، زحمت کشیده، قدم به قدم صخره های صعب العبور رو طی کرده و سنگ نوردی کرده، گرسنگی کشیده، زخمی شده، سرما و گرما دیده، رسیده به قله. یا آدم فقط خوشگذرانی کرده، هر جایی که سرازیری بوده رفته اونجا، و این ته در راست اون بالای قله است، مثلا همدیگر نمیتونن در اون که بالاست اون پایینه رو میبینه، این که پایین اون بالا رو نمیبینه. وقت این چی میشه؟ این میشه حقیقت. وقت ببینید، یه آدمی مثل همین استاد ما، این میتونه آمر به معروف حقیقی بشه. این آدمی که خودشو وقف بر غیر کرده، نصیحت این جواب داره، چون این داره به خودش میگه. وقت میبینید که شما مثلا داره صحبت میکنه، صحبت مثلا مسائل اخلاقی میکنه، داره روایت میکنه، انگار داره برای خودش میخونه. و این آدم هایی رو من تو قوم دیدم که وقتی که مثلا روایت و نصیحت دارن میخونن، دارن یه حرف میزنن، با تمام وجود انگار که داره به خودش تذکر میده، اصلا طرف مقابل رو نمیبینه، متوجه نمیشه. وقتی این به مرتبه از وسعت وجودی میرسه که دیگران رو میتونه کمک بکنه، این کمک در اثر توسعه خیشتنه، این حقیقت تصدیگری و راهنمایی و کمک به غیر، اینه، اینیست که در اثر توسعه وجودی انسان حاصل میشه. این تصدیگری جوهری و حقیقی و انسانیه که تو جامعه ما هم به ندرت پیدا میشه. انقدر در واقع مدعیان کاذب همه چیز در اختیارشونه که نوبت به اینا نمیرسه اصلا. این میشه چی؟ این میشه در واقع حقیقت مسیر و حقیقت مذاکره روحی، حالا اون مراتب بالاتر رو که ما به این راحتی ها نمیتونیم کسب بکنیم، اما تو همین مرحله‌ای که خودمون هستیم میتونیم ذره ذره به این سمت بریم، حداقل دنده عقب نریم. اگر یه جایی میشینیم گفتگویی میکنیم، اگر میخواییم که مثلا یک رفاقتی داشته باشیم، دیگه میتونی نباشه دو قدم عقب از اینه که هستیم هم عقب تر بریم. یه بیداری سعی کنیم که تا اونجایی که میتونیم ولو در قدمهای کوچیکی جلو بریم. این بحث مذاکره روحی توی چکیده یه بحث عرض کردم که توی نشست مقدماتی سوم در حکمت نامتناهی که توی کانالش هم هست، یه بحثی درباره مذاکره وجودی گفته شده و اینکه چجوری مذاکره وجودی تفاوتش مثلا با دیالوگ، با گفتگو، با بحث کردن، با مناظره چیه. و اون بحثای اونجایی هستش که بحثای اونجا هست که دوستان هم میتونن مراجعه بکنن. اونجا بیشتر یه بحث حکمی و فلسفیه، غیر بحث رساله‌ایه. ولی به هر حال چیزش، دیدنش خالی از لطف نیست.